در کنار شما هستیم، نزدیک میشیم به ساعت 20:08 شب. همکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه داستان یک کتاب باشید از رادیوی منتخبتون فرهنگ.
داستان یک کتاب، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
افروز مهدیان هستم، نویسنده و مستندنگار که از سال 94 کارم رو در حوزه نگارش کتاب شروع کردم. کتاب پله ها تمام نمی شدند، ششمین کار روایت نویسی من در حوزه پایداریه. قصه کتاب از اینجا شروع شد که بهمن ماه سال 1398 ما همراه مرحوم مسعود دعیانی و خانوادهشون یک سفر خانوادگی به مشهد داشتیم. یه روز که توی خونه نشسته بودیم، آقای حسن روزی طلب که مدیر الان در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه ایران هستند، باهاشون تماس گرفتن و بهشون گفتن که یک پروژه‌ای هست و ازشون خواستن که یک نویسنده معرفی کنند. همونجا که من حالا روبروی آقای دعیانی نشسته بودم، ایشون همونجا اسم من رو آوردن و به ایشون معرفی کردن. خیلی وقت بود که خودم دلم میخواست که یک همسرانه عاشقانه بنویسم و دنبال یک سوژه‌ای بودم که این قابلیت رو داشته باشه. اولین کاری که فکر میکنم همه نویسنده ها وقتی که ایشون یه پروژه‌ای، حالا اگر که شهید هست و یه شخصی هست، پیشنهاد میشه، اولین کاری که انجام میدن این که اسمشون رو سرچ میکنن. من هم همون اسم اون شهید رو که آوردن، شهید مهدی نعمایی، سرچ کردم توی اینترنت. خب اول از همه باز فکر میکنم چیزی که آدم نگاه میکنه عکس شهید هست، ببینه اصلا ارتباط برقرار میکنه یا نه. خب جز اولین عکس هایی که از شهید مهدی نعمایی اومد، عکس شهید همراه با دو تا دختر کوچولوشون بود که توی سوریه انداخته بودن زیر برف. خب عکس خیلی به دل مینشست، یعنی هم لبخند بچه ها و خود شهید و فضای صمیمی حس و حال عکس من رو گرفت. خب عکس های بعدی رو نگاه کردم، خب خود خانم زهرا ردایی و شهید و یه بیوگرافی کوچیکی از ایشون خوندم و اینکه متوجه شدم که این شهید این همراه با خانوادش توی سوریه بوده. خب فضای سوریه برای من که تا حالا سوریه نرفته بودم جذاب بود و اینکه یه نفر، یه خانوم با دو تا بچه کوچیکش بلند میشه میره توی سوریه و توی دل جنگ، خب این رو خیلی برای من جذاب تر میکرد. خب خانم ردایی اولین تنها راوی من بودن و من باید حتما با ایشون ارتباط میگرفتم. میادم که اولین بار که با ایشون تماس گرفتم که من معرفی شدم برای اینکه بیام با شما مصاحبه کنم، خب خیلی با احتیاط با من صحبت کردن، یعنی کاملا طبیعی بود. شهید مهدی نعمایی یکی از فرماندهان سپاه قدس بودن و اینکه همسرشون خیلی جوانب احتیاط رو در اطلاعات دادن رعایت کنن خیلی طبیعی بود. ما قرار گذاشتیم که من اولین جلسه رو برم خدمت ایشون، منزلشون کرج بود. خب بالاخره مسیر از اینجا تا کرج، حالا خود کرج هم نه، حصار کرج، حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت راه بود با مترو. اولین بار که رفتم یادمه که خب میدونستم که باید کلید صمیمیت بین ما بخوره تا بتونه ایشون بشینه پای مصاحبه. منزلشون یه حیات خیلی باصفایی داشت که جلوی در مرغ و خروس داشتن، سبزیکایی داشتن تو حیاتشون. از همون جلوی در شروع کردم، یعنی این حالا خواسته و ناخواسته برای مرغ و خروساشون ذوق کردم، برای سبزیکاری که کرده بودن. خب بچه ها هم حضور داشتند اون موقع، یکیشون پیش دبستانی بود، یکیشون کلاس اول بود، مهران و ریحانه، و اومدن بچه ها نشستیم. فکر میکنم از همون جلسه اول من نشستم پای سفره صبحانه، با هم دیگه صبحانه خوردیم و شروع کردیم به صحبت کردن. خلاصه ما یواش یواش جلسات بعدی اینجوری بود که من ساعت 6 صبح راه میافتادم که مثلا 8 صبح 8 و نیم صبح برسم اونجا. با هم دیگه صبحانه میخوردیم، شروع کردیم صحبت کردن، دوباره با هم نهار میخوردیم، صحبت میکردیم، دوباره شام عصرونه میخوردیم، و دیگه من وقتی که میرسیدم خونه ساعت 10-11 شب بود. اولش خب برای من سخت بود ارتباط گرفتن با خانم ردایی، میگم به خاطر همین دلیلی که ایشون خیلی سخت اطلاعات میدادن، ولی رفته رفته این صمیمیت بین ما جوش خورد و به شوق این مسیر رو میرفتم، و اینکه مثلا انگار که یه رفیقی نشسته پای درد دل رفیقش و داره قصه زندگیشو تعریف میکنه، و یه قصه جذاب پرفراز و نشیب مخصوصا توی قسمت سوریه. خب این همزاد پنداریه با خانم ردایی خیلی شکل گرفت. من هی دوست داشتم که از جزئیات زندگی توی سوریه خیلی دقیق بدونم، و خوشبختانه خانم ردایی بسیار حافظه خوبی داشتن و همه چیز یادشون بود. میگم از حتی مثلا از عطر ادویه هایی که تو کوچه پس کوچه های دمشق به مشامشون خورده بود، تا رنگ لباس مهدی، شب خواستگاری و جزئیاتی از این دست. ما مصاحبه ها رو خیلی به سختی میگرفتیم. سختیش هم از اون بابت بودش که مهران و ریحانه خب کوچیک بودن و خیلی مشتاق شنیدن از پدرشون، و حال خانم ردایی به دلایلی یه مقدار اجتناب میکردن از اینکه جلوی بچه ها صحبت کنند، و این خیلی کار برای ما سخت میکرد. یعنی من هر دفعه باید با لطای فلحیلی بچه ها رو سرگرم میکردم یا قصه ای میگفتم، وسط صحبتمون مثلا تا یه گل مینداخت بحث می بچه ها می اومدن، خاله دیگه به منم گفتن خاله نقاشی بکش، خاله اینو دیدی، خاله بیا با هم بازی کنیم، و این خیلی کار رو سخت میگرد. یعنی هم تمرکز رو از من میگرفت، هم از خانم ردایی که حالا دیگه زهرا بود برای من. به هر حال این شاید مثلا از صبح تا شب واقعا 2-3 ساعت بیشتر مفید مصاحبه گرفته نمیشد، و اون هم با سختی. یعنی من چندین بار هی باید رکورد گوشی رو باز میکردم، دوباره ضبط میکردم تا دوباره برگردیم سر مبحث قبلی. یعنی این خیلی زمان میبرد، تمرکز خانم ردایی هم به هم میخورد. به هر حال به هر سختی بود مصاحبه ها گرفته شد، که البته وسط مصاحبه بحث کرونا، بیماری فراگیر بیماری کرونا پیش اومد، و باز یه مقدار وقفه افتاد. یعنی دیگه اصلا حتی مترو طرف کرج نمی رفت، ترسی که بین خانواده ها بود. این شد که یه مقدار کار طول کشید، و دوباره من بعد از اینکه یه مقدار حالا فضا عادی تر شد رفتم و مصاحبه ها رو گرفتم و نگارش کتاب رو شروع کردم. یکی از بحثای جالبی که توی نگارش کتاب داشتیم، روز آخری که من رفتم و کتاب رو برای خانم ردایی خونم، خانم ردایی خودش باورش نمیشد، میگفت یعنی من این چیزا رو به شما گفتم، من این چیزا رو به تو گفتم، باورم نمیشه که یه سری چیزهایی رو گفتم که شاید من به خانواده خودم تا حالا نگفتم. خب این میگم این صمیمیته. یعنی واقعا ما حس دوست، دو تا دوست رو داشتیم. یعنی وقتی من شب خب برمیگشتم خونه، زهرا بهم پیام داد رسیدی، من حالش رو میپرسیدم، چون خیلی وقتا وقتی حرف میزدیم با هم، خب این خاطرات تلخی که برای زهرا مرور میشد حال روحیش رو به هم میزد، و مثلا من نگران حال اون بودم، اون نگران حال من بود، و این باعث میشد که من حس این رو نداشته باشم که دارم میرم مصاحبه، و به چشمه کار و شغلش نگاه نمی کردم، کما اینکه زهرا هم این حس رو نداشت. به هر حال خانواده شهدا اینقدر میان از خبرگزاری های مختلف، نشریات مختلف، مدل های به مدل های مختلف ازشون مصاحبه میکنن و یه مقدار خسته بشن از این فضا و این دلیل مثلا کار رو برای ما سخت میکرد، ولی ما این حس رو نداشتیم. یعنی خانم ردایی هم فکر میکنم توی صحبتاشون این رو بیان کردن که من هم برای ایشون اینه دوست بودم. و جالب اینجا بود که میام انقدر من حالا ذوق نشون میدادم واسه آداب و رسومی که حالا ایشون شمالی هستند و اینا و حتی طعم غذاهاشون، ایشون میگفت مثلا من این غذا رو گذاشتم وقتی که روزی تومیایی با هم غذا این غذا رو درست کنم و با هم بخوریم. من هر سری که میرفتم اونجا بعدش میامدم گزارش کار رو با آقای روزی طلب و آقای دعیانی میدادم و حالا یه دشت کوچیکی هم می نوشتم. آقای روزی طلب هر سری سری صوتها رو می دادن پیاده می شد و از همینجور خام می خوندن و خودشون می گفتن که من حس می کنم که دوتا دوست نشستن کنار هم دیگه و دارن با هم سبزی پاک می کنن و با هم حرف می زنن. یعنی حس این که حالا یه نفر نشسته اونجا داره مصاحبه می کنه و یه نفر اون طرف داره مصاحبه می شه رو ندارن و خودشون هم می گفتن دوست دارم ببینم بعدش چی میشه. به هر حال بعد از اینکه مصاحبه تموم شد و حال با همون سختی که ما با بچه ها داشتیم و مخصوصا هرچه به پایان کتاب نزدیکتر می شدیم و به بحث شهادت می رسید خب خیلی سخت می شد و خود خانم ردایی هم خیلی برشون سنگین بود. حالا ایشون سعی می کردن از بیرون کمک بگیرن، مادرشون بیان بچه ها رو نگه دارن. مصاحبه ها که تمام شد خب آقای مرحوم دعیانی خب بیشتر وارد کار شدن و پا به پای من کمک میکردن برای نگارش کتاب. خب کتاب رو اول من فکر میکردم که خب ما قراره داریم مهدی رو از زبان زهرا رو روایت میکنیم، اما به مرور که حسن هم مصاحبه ها هم پیش رفت من دیدم که انگار نقش زهرا پررنگ تره و انگار که باید زهرا رو بگم توی این قصه و این بخش همزادپنداری که به خود زهرا داشتم و این نگاه زنانه‌ای که داشتم به ماجرا هم چقدر به این موضوع کمک میکرد که زهرا پررنگتر شد. زهرا پررنگتر شد هرچند که مهدی اون پشت، یعنی انگار باید مهدی، این حمایت‌های مهدی بود که زهرا رو پررنگ میکرد. کتاب درست به اسم مهدی نعمایی است ولی میگم انگار که زهرا باید روایت شده، همونجور که میدونیم. البته که برای اینکه بخوایم از مهدی ها بگیم بعد از اولش قبلش از زهرا ها بگیم. نگارش کتاب انجام دادم، دو سه بار مرحوم دعیانی این کتاب رو خوندن و نکته هایی که داشتن گفتن.
گفت جای دوری نیست که واجبی ایران دلم هر ریخت با این فکرشون نمی کنند به این زودی هر رفتن رو پیش بگیشن. آهی کشتم و گفتم این هم از کار کمدن ما، بعد این دوری دلها میشه. حالا خب تو رفتی که خندت به چی داری فکر میکنی؟ دغدغه ها چیه؟ نگرانی ها چیه؟ فضای بعد از صحبت چی میشه؟ یعنی اونجایی که باید اعدام پیدا بکنه، یه ذره درونگویی بکنه، تکونی بکنه، یا اگر اتفاقی افتاده اونجایی که شما باید یکم فعالیت بکنه، اینجا مثل زهره صورت همان کردید قلتش کرد. بعد یه اونجایی روشه آن روز نمیدانستم، تازه این اول ماجراست نمیدانستم دوری و این منامندی به این سل روز خط نمیشه. اینو باید خطش بزنیم،
خطش باید بزنیم.
آره این به خط میزنیم. شما یعنی جب لو ندید که اصلا کل دا رو بسونم. رفتم توی پارک به طرف گفته که من خواهم برم مثلا مأموریت، بعد میگه این هم آده، این هم از پارک آمدن ما بایدش اینه که حالا وقت میدونم توی خلوت تازه فکر خیال و مسئله های این شروع بشه، چی فکر میکنه، چجوری باشه دلداری میده، چجوری ناراحت میشه، چه در نگاهی این در حدیه پاراگراف که بعد اینها تازه خودش گره های داستان بشه، گره های روایت.
تا بحث این رو که ما چطور بگردیم دنبال این که حالا انتشارات کجا این رو چاپ کنه که آقای روزی طلب پیشنهادشون مجموعه روایت فتح بود، چون که خب در بحث مدافعان حرم یه برند خاصی هستن و خودم هم چون قبلا کتابای قبلی رو هم با روایت فتح کار کرده بودم تمایلم به همین نشر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی محمدخانی هستم، مدیر انتشارات روایت فتح. داستان کتاب پله‌ها تمام نمی‌شدند از زندگی خانم زهرا ردایی و کودکی او شروع میشه، از معیارهای ساده و درست خانوادگی برای انتخاب همسر ایدئال، از ساده زیستی‌ها و ساده گرفتن‌ها روایت میکنه. این کتاب از آغوش گرم خانواده میگه و عشقی که گرمایش فراتر از تصوره طوری که مادری را مجاب میکند تا جگرگوشه هایش را بردارد و به عشق همسر مبارز بره در دل جنگ، از امنیت صرف وارد ناامنی محض کشوری غریب بشه و پله های انتظار رو هر روز و هر لحظه برای دیدن همسر و پایان جنگی نابرابر بشمارد. ما در این کتاب شاهد رشد پله پله انسان ها و ترقی و کمالشان هستیم. پله ها تمام نمی شدن مستند داستانی جانباز و شهید مدافع حرم مهدی نعمایی است که به زبانی ساده و از نگاه یک بانو یعنی خانم زهرا ردایی بیان شده و بر سبک زندگی شهدایی میزان اهمیت انتخاب درست در بزنگاه زندگی تاکید داره.
کتاب رو دادیم برای نشر و یه قولی که همیشه برای من توی همه کتابم وجود داره بحث اسمه. خب من یه پیشنهادهایی دادم، انتشارات یه پیشنهادهایی دادن، ولی همچنان موند، یعنی اون چیزی که من میگفتم رو اونها نمیپسندیدن، اون چیزی که اونها میگفتن من نمیپسندیدم. دوباره بعد از اینکه حالا خیلی کشمکش داشتیم سر بحث کتاب، دوباره من دست به دامن نای دیانی که خدا رحمتشون کنه شدم و ازشون خواستم که برای کمک کنن برای نام کتاب. این بنده خدا دوباره کتاب رو از اول تا آخر خوندن، یه شب خوندن کامل. یه سری اسم من پیشنهاد دادن، خیلی همه اسم ها خوب بود ولی اسم پلا تمام می شدند خیلی به جانم نشست و حس کردم که آره این دقیقا چیزیه که از اول تا آخر این کتاب داره هی راجع به این موضوع صحبت میکنه. حالا اینکه چرا این اصلا کتاب اسمش پلا تمام نمیشدند شد، اینکه همونجوری که گفتم زهرا یه آدم معمولیه که شاید اگر اول کتاب رو بخونیم شاید قرار نیست توش توی این قصهش قصه زندگیش اتفاق مهمی بیفته، ولی با شروع آشنایش با مهدی و روال زندگی و بعد هم بحث سوریه نگاه میکنیم که زهرا اولش خیلی میگم یه دختر معمولیه که خیلی هم حمایت خانواده داره و یه جوری شاید مثلا حتی لوس باشه، ولی انقدر این سختی ها بهش میاد شروع میکنه یواش یواش پله های رشد و تعالی رو بالا رفتن و اینکه زهرا آخر کتاب کاملا با زهرا اول کتاب فرق داره و این پله هایی که این بالا رفته و حالا هم تموم نمیشه، یعنی با وجود بچه های این شهید و مسئولیتی که به گردن این خانم هست، کما اینکه توی خود کتاب با چند جا با خود پله ها بازی شده، یعنی مخصوصا توی صحنه آخر که خبر شهادت شهید رو بهشون میدن.
اون شب تا صبح جون کندم، استراب داشتم، نمیدونم چرا، فقط با خودم کلنجار میرفتم، با اینکه همیشه وقتی کنارمون بود راحت و آسوده میخوابیدم و به هیچ چیز فکر نمیکردم، اما این بار نگران بودم. بالاخره دمای صبح بود که خوابم برد. صبح بیدار شدم، کنار در ورودی یه میز بود که روش قرآن گذاشته بودیم. صبحایی که بیدار بودم مهدی رو از زیر قرآن رد می کردم. خیلی وقتها هم خواب بودم و اون بدون خبر می رفت. اون روز به دلم افتاد بلند شم و از زیر قرآن ردش کنم. بیشتر مواقع آیت الکرسی و سوره قدرم بدرقه راهش می کردم. اون روز هم براش خوندم. از صبح بی‌حوصله بودم، دست و دلم به کار خونه نمی رفت. از ساعت 4 بعد از ظهر اضطراب بعدی گرفتم. روز شهادت خانم فاطمه زهرا بود، دلم حسابی غم داشت. توی فکر بودم که چرا مهدی زنگ نمیزنه. خیلی وقتا میشد که چند روز تماسی نداشتیم، ولی اون روز دلم بهونه‌شو میگرفت. نازنازی شده بودم. کتاب آموزش عربی رو برداشتم بلکه کمی حواسم پرت بشه. همینطور زل زده بودم به کلمه ها و به مهدی فکر میکردم. مدام چشمام به گوشه کناری خیره میموند و با سر و صدای بچه ها به خودم میومد. غروب بود که صباح در زد. توی دلم بد و بیرا گفتم که بابا الان چه وقت اومدنه. از اون روزایی بود که حوصله بچه های خودم هم نداشتم، چه برسه به این که بخوام به عربی دست و پا شکسته حرفام و حالی صباح کنم. تفضلی گفتم و اومد تو با یه قوری شیره گر. رفت و از توی آشپزخونه دو تا استکان آورد و نشست رو برون. حالا احوال کرد. گفتم که قرار پدر و مادرمون بیان. هیچی نگفت. فقط نگام کرد. توی سرم هزار تا سوال بی جواب می رفت و می اومد. کمی فکر کردم و از حرفم پشیمون شدم. با خودم گفتم حتما دلش برای مادرش تنگ شده که برای اومدن خانوادم اظهار شادی نمی کنه. از رفتارش تعجب کرده بودم که در خونه رو زدم. عبدالله بود، راننده جدید مهدی. دمق بود. گفت لطفاً اسلحه رو بیارید. به هم برخورد. گفتم اسلحه؟ کدوم اسلحه؟ عبدالله کمی منومن کرد و با بیحالی گفت همون کلت کمری که حاج مسلم به شما داده بود. خیلی محکم گفتم خود حاج مسلم کجاست؟ جواب داد حالش خوبه، پیام داده اسلحه رو بگیرم ببرم. شک کردم، رفتم داخل. تا برم طبقه بالا و اسلحه رو بیارم هزار تا سوال توی سرم چرخ خورد. یعنی همین یه قبض اسلحه توی ارتش کم بود؟ چرا عبدالله با این عجله برای بردنش اومده؟ اصلا از کجا معلوم که راست بگه؟ مهدی گفته بود جز به خودش اسلحه رو به هیچ کس ندم. اگه توته باشه چی؟ انگار پله ها تموم نمی شدن. هرچی بالا می رفتم هم به تعداد پله ها اضافه می شد و هم به شک و تردید.
باز وقتی که داره از سوریه بر میگرده، بچه ها توی بغلش هستن، کوچیکن، تو بچه ها خوابن، از پلای هواپیما هم که داره میاد پایین و این بار سنگین غمی که بعد از غم شهادت مهدیه و خودش تنهای تنهاست داره باز از پلای هواپیما میاد پایین و چند جای دیگه هم باز ما با این پله ها بازی شده توی متن. و حالا باز هم نگاه اصلیش به اینه که پله های رشد و سختی زهرا تموم نمیشن. خب خدا شکر اسم پله ها تموم نمیشدند، انتخاب شد و خدا شکر انتشارات همین اسم رو پسندید و رفت برای طراحی جلد.
پروژه شهید مهدی نمایی برای اولین بار در اردیبهشت 99 توسط آقای روزی طلب به انتشارات پیشنهاد شد. انتخاب محقق و نویسنده با خود آقای روزی طلب بود. دیماه 99 متن اولیه برای انتشارات فرستاده شد و قرار شد تا متن توسط خانواده مطالعه و تایید شود. اولین نسخه کامل متن مورد تایید خانواده در 7 خرداد 1400 به دست انتشارات رسید و تا 8 تیر ماه کارشناسی انجام شد. متن برای اعمال اصلاحات به نویسنده عودت داده شد. 22 شهریور کار برای ویراستاری و بخش ویراستاری سپرده شده و پروسه انتخاب اسم از بین 34 اسم پیشنهادی تا 29 آبان 1400 طول کشید. بنابر سیاست‌های انتشارات قرار شد این کتاب در سال 1401 و در آستانه نمایشگاه به چاپ برسه. به همین منظور طراحی جلد هم به اردیبهشت ماه 1401 موکول شد و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران این کتاب چاپ و در نمایشگاه با حضور همسر، فرزندان شهید، نویسنده حجت الاسلام قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جناب آقای روزی طلب و بخشی از همکاران انتشارات روایت فرد رونمایی شد.
در کل من توی همه کتاب هم کتاب پله‌ها تمام نمی‌شدند و بیشتر از همه دوست دارم باز هم به خاطر اینکه هم یک عاشقانه خیلی لطیفه در این حال که خب سختی داره و بزرگ شدن یک آدم رو نشون میده و همین که خب خیلی من به جزئیات زندگی علاقمندم و این نگاه این جزئیات زندگی تنها فقط از نگاه زنها برمیاد، از نگاه خانم هاست که برمیاد گفتنش به سبک زندگی و این کتاب کتاب زندگیه، یعنی این که یک زن چطور میتونه با خودش زندگی رو حتی ببره توی یک فضای جنگی زمخت پر از ترس و استرس استراب و یه زن با خودش زندگی میبره. یعنی وقتی که زهرا وارد سوریه میشه تو اون فضای خونه‌ای که داشتن که حالا خونهش هم خیلی مناسب حال زهرایی که حالا اینجا زندگی در رفاهی داشته نبوده، ولی با خودش با این حال یه اون عشقی که اون چیزی که اون آنی که زهرا رو وصل میکنه به سوریه که وجود مهدیست و دغدغه مهدی که تسری پیدا میکنه به زهرا باعث میشه که زهرا با خودش زندگی ببره اونجا. یعنی از همون کوچکترین چیزهایی که توی اون محیط دارن سعی کنه لذت ببره و دلخوشی بیاره توی خونه، شادی بیاره. این که مثلا توی گلدون کوچیک سبزی بکاره، باز مرغ و خروس داشته باشن، بگرده یه چیزایی رو پیدا کنه از میوه‌های درختای اونجا، مربا درست کنه، ترشی درست کنه، یعنی همین کاری که یک زن میکنه و این همه‌شون از زندگی برمیاد. همه اینها برای من جالب بود و اینکه خودم خب چون یک خانم هستم و اینکه توی زندگی خودم هم چقدر برام میتونه الگو باشه. در پایان امیدوارم که کتاب پلا تمام نمیشدند رو حالا چه خانم ها و چه آقایون که البته ممکنه برای خانم ها جذاب تر باشه بخونید و ازش لذت ببرید.
سلامتی و بهروزی رو برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
توجه شما شنوندگان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو جلب میکنم به بخش گفت و شنود و گزارشی که از کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تقدیم شما میکنم. در گفتگو با جای خدر ویسی معاون محترم حمایت و سلامت این نهاد انقلابی و مردمی در خصوص اولویت هایی که در سال جاری دنبال میکنن. سلام عرض میکنم به شما جای خدر ویسی، صحبت های شما رو در خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از جناب عالی و همکاران رسانه ملی و عرض جناب عالی و سایر دوستان میرسانم. به لطف خدا در حال حاضر 120 خدمت حمایتی در سرفصل‌های مختلف برای 2,421,000 خانوار در قالب 5,125,000 نفر طراحی شده. واحدهای اجرایی ما در سراسر کشور از دورترین نقاط محروم و مرزی کشور تا شهرهای عمق کشور با بیش از 10,000 مددکار مشغول خدمت رسانی و شناسایی افراد نیازمند هستند. ما علاوه بر خدمات جاری که برای ولی نعمتان داریم، متمرکز هستیم بر توانمندسازی خانوار و ایجاد درآمد باثبات برای اونها. مددجویان ما دو دسته هستند. بخشی از مددجویان صرفا حمایتی هستند، سالمندان هستند، بیماران صعب العلاج هستند و سایر افرادی که مستعد شغل نیستند، اونها تحت حمایت خدمات ما هستند. یه عده از مددجویان ما هم مستعد شغل هستند که این دسته از مددجویان هم علاوه بر فعالیت‌های حمایتی زماندار در چرخه توانمندسازی هستند و انشالله با خدمات اشتغال و کاریابی و کارفرمایی و کارانگیزی ما در چرخه توانمندسازی قرار می‌گیرند.
در حوزه سلامت نحوه ارائه تسهیلات و خدمات به چه شکلیه؟
بیمه درمانی مددجویان ما بیمه سلامت هست، یکی از بیمه های موفق کشور هست. بزرگترین شبکه خدمت رسانی بیمارستانی دولتی هست. مددجویان ما بر اساس توافقات و تفاهم‌نامه هایی که ایجاد شده، در صورتی که از خدمات بستری مراکز بهداشتی درمانی کشور بخش دولتی استفاده بکنن، به طور 100% معاف هستن و از خدمات سرپایی بیمارستانی هم 15% پرداخت خواهند کرد و همینطور در بخش جبران هزینه هایی که بیماران ما از جیب پرداخت میکنن، خود واحدهای اجرایی ما در سطح شهرستان و استان با دریافت اسناد مثبت نسبت به پرداخت اون بخش از هزینه ای هم که مددجو انجام میده اقدام میشه.
در خصوص قبوز مصرفی مددجویان چطور؟
یکی از تسهیلاتی هم که طبق قانون بودجه برای مددجویان لحاظ شده، معافیت از پرداخت هزینه آب و برق و گاز مشروط بر رعایت الگوی مصرف. حتما مددجویان ما باید دقت داشته باشند. در صورتی میتونن از این معافیت استفاده بکنن که میزان مصرف اونها در حد الگوی مصرف باشه. چنانچه بیشتر از الگوی مصرف مصرف بکنن حتما باید کل هزینش خود مددجو پرداخت.
آخرین سوالم، میزان افزایش مستمری مددجویان در سال جاری هست؟
میزان افزایش مستمری مددجویان طبق قانون بودجه 40 پیشبینی شده. ما با میزان منابعی که تأمین شده فعلا در 3 ماه سال 20% اجرا کردیم. با پیگیری ها و مکاتبات و جلساتی که داشتیم انشالله در صورتی که منابع